دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 24، اشعیا از 49 تا 51، 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت است که در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا می باشد. این جلسه شماره 24، اشعیا فصلهای 49 تا 51 است. بیایید با هم دعا کنیم. پدر، از حضورت در میان ما سپاس گذاریم. از توجه فعالت به این که ما که هستیم و چه اتفاقی در زندگی ما میافتد و رشد ما در تو سپاس گذاریم. متشکرم. از حضور روح القدس شما در اینجا برای تسریع ذهن و قلب ما سپاس گذاریم. ما دوباره از شما برای این کتاب فوق‌العاده سپاس گذاریم و دعا میکنیم که امشب برخی از ثروتهای آن را برای ما باز کنید. به ما کمک کنید تا این ثروت‌ها را در قلب‌های خود به کار گیریم و انسان‌های بهتری باشیم، مسیحیان بهتری باشیم، زیرا این ساعت را با هم گذرانده ایم. به نام شما دعا می‌کنیم. آمین. ما به بخشی از کتاب، یعنی اشعیا، فصل‌های 40 تا 55 نگاهی می‌اندازیم. اولین بخش اصلی فصل‌های 7 تا 39 بود. اعتماد اساس بندگی است. من اشعیا 40 تا 55 را با عنوان فیض، انگیزه و وسیله برای بندگی نامگذاری کردم. دیدیم که چگونه میتوان فصل 40 را به عنوان مقدمه درک کرد و مطالعه هفته گذشته خود را درباره فیض، انگیزه بندگی به پایان رساندیم. خدا به آنها میگوید: نه، من شما را طرد نکردم. من توسط بت‌های بابلی شکست نخوردم. من از گناه شما شکست نخوردم. در واقع من از شما به عنوان بندگان برگزیده‌ام، شاهدانم در پروندهای علیه بت‌ها استفاده خواهم کرد تا ثابت کنم که من خدا هستم. این نوع فیض باید آنها را ترغیب کند تا به او اعتماد کنند. این نوع لطف باید آنها را ترغیب کند تا زندگی خود را در خدمت به او فدا کنند. اما این یک سوال را مطرح می‌کند. خدا چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ آیا او به سادگی گناه آنها را نادیده می‌گیرد؟ آیا او فقط طوری رفتار می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ من چندین بار به شما گفتم، خدا نمی تواند چنین کاری انجام دهد. این یک دنیای علت و معلولی است. اگر او علت و معلول را در یک جا معلق کند، همه چیز از هم می پاشد. بنابراین، سؤال این است که چگونه خدا می تواند گناه آنها را نادیده بگیرد و آنها را به عنوان بندگان خود بپذیرد؟ به عبارت دیگر، فصل‌های 41 تا 48 در مورد نجات آنها از بابل توسط خدا صحبت می‌کنند. اما در مورد گناه آنها چطور؟ او چگونه قرار است آنها را از گناهشان و بیگانگی ناشی از آن گناه رهایی بخشد؟ چگونه قرار است آنها را به دوستی با خودش بازگرداند؟ قبلاً به شما اشاره کردم، اما بگذارید دوباره بگویم. در فصل‌های 41 تا 48 کاملا واضح است که شما در مورد رهایی از بابل صحبت می کنید. خدایان بابلی، اشاراتی به بابل. در فصل 47 دیدیم که چگونه نتیجه تمام شکست‌های خدایان بابلی تحقیر بابل است. حال زبان رهایی در فصل‌های 49 تا 55 ادامه می‌یابد. رهایی از بندگی، رهایی از اسارت، رهایی به سوی خدا، از این قبیل چیزها. اما هرگز از بابل نامی برده نشده است. بسیاری از مفسران خواهند گفت، بله، اما شما هنوز هم تمام چیزی که واقعاً در فصلهای 41 تا 55 در مورد اون صحبت میکنید، رهایی از تبعید است. من سعی میکنم امشب، هفته آینده و هفته بعد، با بررسی این فصلها به شما نشان دهم که چرا فکر نمیکنم این درست باشد. ما فقط درباره رهایی از بابل صحبت نمیکنیم. ما اینجا درباره سطح دیگری از رهایی صحبت میکنیم. بنابراین امشب دوباره برای اینکه از زمان موجود ما نهایت استفاده را ببریم به سه فصل 49 تا 51 نگاهی می اندازیم. فصل 49 آغاز می شود. ای سرزمین های ساحلی به من گوش دهید. ای مردمان دور دست توجه کنید. خداوند مرا از رحم از شکم مادرم فراخواند. او مرا نام نهاد. دهانم را چون شمشیری تیز ساخت. در سایه دستش مرا پنهان کرد. مرا تیری سیغلی ساخت. او مرا در ترکش خود پنهان کرد. او به من گفت، تو بنده من هستی، اسرائیل، که در تو جلال خواهم یافت. اما من گفتم که بیهوده زحمت کشیدم. من نیرویم را بیهوده و بتالت صرف کردم. با این حال، حق من با خداوند و پاداش من با خدای من است. حال سوال این است که ما اینجا درباره چه کسی صحبت می‌کنیم؟ خب، می‌گوید اسرائیل. بنابراین بدیهی است که مسئله ملت است. آیا در این متن از آنچه قبلا خوانده‌ایم چیزی می‌بینید که این موضوع را زیر سوال ببره؟ اسرائیل در فصل‌های 41 تا 48 چگونه توصیف شده است؟ نافرمان. چه چیز دیگری؟ اوه خدای من. فکر کنم بالاخره باید رانندگی کامیون رو یاد بگیرم. یه کامیون کوچیک بگیرم. آره. بسیار خوب. برگردیم به فصل 42 آیات 18 و 19. 18، 19، 20. در مورد بنده چطور؟ مرگ کور نگاه نمی کند. آیه 20. او چیزهای زیادی را می بیند اما آنها را رعایت نمی کند. گوشهایش باز است اما نمی شنود. آیه 22. این قوم غارت شده و غارت شده، همگی در سوراخ‌ها گرفتار و در زندان‌ها پنهانند. فصل 49. من تیر صیقل خورده‌ای هستم که در ترکش او پنهان شده‌ام. مل می‌گوید که او مسیح خواهد بود. بیشک حق من با خداوند و پاداش من با خدای من است. پس اگر این اسرائیل است، نوع دیگری از اسرائیل است. ادامه دهیم. آیه 5. حال خداوند میگوید اون که مرا از رحم آفرید تا بنده او باشم برای چه؟ یعقوب را نزد او برگردانید. ادامه دهید. و اسرائیل را گرد هم آورید. حالا یک دقیقه صبر کنید. اسرائیل چگونه میخواهد اسرائیل را گرد هم آورد؟ در واقع آنچه ما اینجا به وضوح در مورد اون صحبت میکنیم، اسرائیل ایدئال است، کسی که برای اسرائیل خواهد بود، چیزی که اسرائیل هرگز نتونسته به خودی خود باشد. از شما میخواهم که به فصل 42 آیات 1 تا 9 نگاهی بیاندازید و متوجه میشوید. آیه 6، من خداوند هستم. من تو را به عدالت خواندم. دست تو را خواهم گرفت و تو را حفظ خواهم کرد. تو را به عنوان عهدی برای قوم، نوری برای امتحان خواهم داد تا چشمان کور را باز کنی، تا زندانیان را از سیاه چال، از تاریکی، کسانی که در تاریکی نشستند، بیرون آوری. و اینجا در فصل 49 آیه 6 برای روشن کردن چیزی است که تو باید بنده من باشی تا قبایل یعقوب را برخیزانی و نجات یافتگان اسرائیل را بازگردانم. من تو را نوری برای ملت‌ها خواهم ساخت تا نجات من تا اقصای زمین برسد. برای این بنده نجات اسرائیل کار بسیار کوچکی است. این بنده قرار است زمین را نجات دهد. باز هم کاملا واضح است که ما در مورد ملت‌ها صحبت نمی‌کنیم. حالا به آیه 7 نگاه کنید. دنیا چه واکنشی به این بندهی حقیر منفور نشان می دهد. سپس در آیات 8 تا 12 خدا با بنده صحبت می کند و ببینید که او چه می گه که قرار است چه کاری انجام دهد. آیه 8، من تو را حفظ خواهم کرد و تو را به عنوان عهدی به مردم خواهم داد. دقیقا همون چیزی که در فصل 42 گفته شده است، برای تأسیس سرزمین، برای تقسیم میراث‌های ویران شده، برای انجام چه کاری؟ به زندانیان بگویید. حالا دوباره می‌بینید اگر اسرائیل در زندان باشد، اسرائیل نمی‌تواند به زندانی بگوید بیرون بیا. بنابراین آیه 11، من تمام کوههایم را به جاده تبدیل خواهم کرد و بزرگراه‌های من برپا خواهند شد. بنگرید، اینها از دوردست‌ها خواهند آمد. اینها از شمال، از غرب، اینها از سرزمین سیان هستند. به فصل 35 آیه 8 برگردید. چه چیزی آنجا خواهد بود؟ شاهراهی، شاهراهی از تقدس. و آیه 10 به ما میگوید چه کسانی در آن شاهراه گام خواهند زد. فدیه شدگان خداوند باز خواهند گشت و با سرود به صهیون خواهند آمد. واضح است که این بنده نه تنها اسرائیل بلکه جهان را به سوی خدا باز میگرداند. این برای بازگرداندن مردم به سرزمینشان کافی نخواهد بود مگر اینکه کاری در مورد گناهانشان انجام شود. در غیر این صورت ما به سادگی در همون مخمسه‌ای هستیم که قبلا با گناه نابخشوده در آن بودیم. حالا دوباره به آیه 2 نگاه کنید. او دهان مرا مانند شمشیری تیز در سایه دستش قرار داد. او مرا پنهان کرد. او مرا تیری صیقلی در ترکش خود ساخت. او مرا پنهان کرد. اکنون از شما می‌خواهم که به فصل 11 آیه 4 نگاه کنید. آیا کسی تکالیفش را انجام می‌دهد؟ به آیه 4 نگاه کنید. او با عصای دهانش زمین را خواهد زد. با نفس لبهایش شریران را خواهد کشت. او دهان مرا به شمشیری تیز تبدیل کرده است. دقیقا همین را می گوید، مگر نه؟ خب، فصل 11 به وضوح درباره مسیح است. پس این بنده کیست؟ این بنده مسیح است. این ملت اسرائیل نیست. این اسرائیل ایدئال است، کسی که برای اسرائیل چیزی است که اسرائیل هرگز نمیتونست برای خودش باشد. بسیار خوب، حالا به پاسخ در آیه 13 نگاه کنید. چه پاسخی؟ از شادی آواز بخوانید. ای آسمان ها، از شادی سرود بخوانید. ای زمین، از شادی تجلیل کنید. ای کوها، با شادی سرود بخوانید، زیرا خداوند قوم خود را تسلی داده و بر آنها رحم خواهد کرد. به آیات 44 و 23 نگاهی بیاندازید. چه اتفاقی دارد می افتد؟ با شادی سرود بخوانید. چه کسی؟ چه کسی آواز می خواند؟ آسمان و زمین، کوها، درختان. آن چیست؟ چه چیزی آواز می خواند؟ طبیعت آواز می خواند. بله. بسیار خوب، حالا برگردیم به فصل اول. قرار است هفته ای آینده دوباره این کار را انجام دهیم، اما اشکالی نداره. آیه دوم، هیئت منصفه برای رسیدگی به دعوی خدا علیه قومش کیست؟ آسمان ها و زمین. بله. طبیعت شاهد گناهکاری ماست و طبیعت کسی است که از نجات ما شادمان می شود. آیا به یاد دارید که پولس در کتاب رومیان چه می گوید؟ تمام طبیعت ناله می کند و منتظر رستگاری ماست. طبیعت به خاطر گناهکاری ما نفرین شده است و روزی فرا خواهد رسید که طبیعت رستگار خواهد شد و بنابراین طبیعت از کار این بنده شادمان خواهد شد. در آیه 44 و دوباره در آیه 49. قبل از اینکه این رو تمام کنیم، میخوام به آیه 9 نگاهی بیاندازید و سپس اون رو با آیه 60:1 مقایسه کنید. روح خداوند بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مژده را به فقرا برسانم. او مرا فرستاده است تا دلشکستگان را التیام بخشم، آزادی را به اسیران و آزادی زندان را به کسانی که در بندند اعلام کنم. 49:9 به زندانیان میگوید بیرون بیایید، به کسانی که در تاریکی هستند ظاهر شوید. این بنده کیست؟ این بنده ایدئال است. این مسیح است. به طور خلاصه، کار خادم این امکان را برای ما فراهم می کند که خادم خدا باشیم. حال، سؤالی که برای ما باقی می ماند این است که چگونه این اتفاق خواهد افتاد؟ این خادمی که به خدا وفادار است، کسی که از رحم فراخوانده شده است، این خادم قرار است آزادی را به اسیران اعلام کند. نه اسیران بابل بلکه اسیران گناه. و این سؤال در ذهن ما ایجاد می شود که او چگونه می خواهد این کار را انجام دهد. اما خب، همینطور است. در فصل 42، 6 کامل از شادی برای وحی این بنده وجود داشت. و شاید یادتون باشد که در صفحات 41-48 گفتم، همه ارجاعات به جز یکی به ملت مربوط می شود. اینجا در صفحات 49-55 باید بگویم و اون یکی این بنده‌ای بود که مطیع، حساس، فراخوانده شده توسط خدا، فراخوانده شده تا عهدی با مردم باشد تا عدالت را برای ملت به ارمغان بیاورد. این همون کسی است که اینجا به اون اشاره شده است. در فصل 49-55 همه به جز یکی بنده ایدئال هستند. و آن یکی آخرین مورد در فصل 54 است. بنابراین یک تغییر جهت جالب در نسبت‌هایی که اینجا انجام می‌دهیم. من فکر می‌کنم اتفاقی که در آیات 41-48 می‌افتد این است که خدا داره به نوعی این بنده ایدئال را معرفی می‌کنه. نکته اصلی او این است که بگوید تو برگزیده شده ای. من تو را طرد نکردم. من از شما در پرونده هم استفاده خواهم کرد. و اگر در مورد چگونگی وقوع این اتفاق سوالی دارید، خب، بگذارید به شما بگویم. من فقط این شخص را به شما معرفی می کنم. حالا بیایید از راه دیگر برویم. به شما یادآوری می کنم که او این کار را برای شما انجام داد. اما تأکید اصلی روی اوست. بسیار خوب. پس اسرائیل چیست؟ کوها و تپه ها بر این مژده بزرگ بنده سرود می خوانند. و اسرائیل در آیه 14 چگونه پاسخ می دهد؟ ناباوری. خداوند مرا رها کرده است. خداوند مرا فراموش کرده است. و شما صدای تپه ها و آسمان ها و زمین را میشنوید که میگویند ای وای، این مردم به کوری خفاش ها هستند. و این دقیقاً همون چیزی است که اشیا گفته است. بنابراین اگر به فصل 40 آیه 27 نگاه کنید، پاسخی تا حدودی مشابه را در آنجا میبینید. میل خدا به رهایی، توانایی او در رهایی و قصد او برای رهایی آشکار شده است. و مردم پاسخ میدهند، راه من از خداوند پنهان است. حق من توسط خدای من نادیده گرفته شده است. حالا اینجا در 4914 کمی متفاوت است. این یکی چه فرقی دارد؟ چه چیزی در 4927 از خداوند پنهان است؟ راه و حق من. حالا در مورد 4914 چطور؟ خداوند مرا رها کرده است. او مرا فراموش کرده است. خیلی رک و سریع‌تر شده. به روش من بی‌توجهی کرده. شرایط من را درک نمی‌کند. او مرا رها کرده است. و این سوال داغی خواهد بود که در اینجا مطرح می‌شود. چگونه قرار است بر این رها شدگی محض غلبه کنیم؟ بله، خدا آنها را رها کرد چون لیاقتش را داشتند. خودشان این بلا را سر خودشان آوردند. حالا او چگونه می‌خواهد آنها را به خودش برگرداند؟ بسیار خوب. پاسخ خدا چیست؟ در مورد آیه 15 چطور؟ آیا یک مادر شیرده میتواند نوزادش را فراموش کند؟ شاید بتواند، اما من تو را فراموش نمیکنم. من تو را روی کف دستهایم حک کردم. خالکوبی شده. چه دست بزرگی. نام همه ما آنجا نوشته شده است. حال اگر به آیات 15 تا 26 نگاه کنید، یک نگرانی رایج در اسرائیل وجود دارد که خدا به آن میپردازد. خدا در این آیات چه وعده‌ای می‌دهد؟ او فرزندان شما را به شما باز می‌گرداند. چشمانت را بالا بگیر، یا آیه 18، چشمانت را بالا بگیر و ببین که همه آنها جمع خواهند شد. خداوند می‌گوید به حیات من آنها نزد تو خواهند آمد. همه آنها را مانند زینتی بر خود خواهی پوشید. آنها را مانند عروس به خود خواهی بست. مطمئناً ویرانه‌های تو در مکان‌های مترو که تو سرزمین ویران شده تو. مطمئناً اکنون برای ساکنان خود بسیار تنگ خواهی شد. آنان که تو را فرو بلعیدند، دور خواهند بود. فرزندان داغ دیده‌هات هنوز در گوش‌هایت خواهند گفت، این مکان برای من تنگ است. جایی برای سکونت من باز کن. آنگاه در دلت خواهی گفت، چه کسی اینها را برای من به دنیا آورده است؟ من داغدار و نازا، تبعید شده و طرد شده بودم. چه کسی اینها را بزرگ کرده است؟ من تنها مانده بودم. اینها از کجا آمدند؟ حال چرا این موضوع باید برای تبعید شدگان نگران کننده باشد؟ تبعید شدگان معمولا ناپدید می شدند. خدا این وعده ها را به ابراهیم داده بود، اما آنها در تبعید هستند. فرزندانشان همگی بابلی های خوبی خواهند شد. با گذشت یک نسل اسرائیل دیگر وجود نخواهد داشت. و خدا می گوید نه، برعکسش درست خواهد بود. شما میگویید این همه بچه از کجا آمدند؟ بله، آنها را کجا قرار دهیم؟ و میبینید در واقع دقیقاً همین اتفاق افتاد. قوم عبرانیان فقط در تبعید بودند. مردم یهودا فقط حدود یک نسل و نیم از سال 586 تا 539، یعنی حدود 45 سال در تبعید بودند. خدا میگوید نه، من نمیگذارم این اتفاق بیفتد. شما ناپدید نخواهید شد. تو نابود نخواهی شد. من زندگیت را حفظ خواهم کرد. تو را به خودم باز خواهم گرداند. بنابراین آیه 24، آیا می توان دعا را از قدرتمندان گرفت یا اسیران یک ظالم را نجات داد؟ خداوند چنین می گوید حتی اسیران قدرتمندان نیز گرفته خواهند شد و غنیمت ظالمان رهایی خواهد یافت. زیرا من با کسانی که با تو ستیز می کنند خواهم جنگید و فرزندان تو را نجات خواهم داد. در فصل 44 او میگوید من آب را بر زمین خشک خواهم ریخت و فرزندان تو مانند نهرهای آب خواهند رویید. و یکی از آنها دست خود را به نام خداوند خواهد نوشت و دیگری خواهد گفت من از یعقوب هستم و دیگری خواهد گفت من از خداوند هستم. بنابراین آن وعده نه نه، من اجازه نخواهم داد که شما به عنوان یک قوم ناپدید شوید. اکنون باید باور کنم که آن وعده هنوز در مورد قوم یهود صدق می کند. من هیچ راهی نمی‌بینم که بتانید وجود یهودیان امروز را پس از 2000 سال که ما مسیحیان سعی در خلاص شدن از شر آنها داشتیم، توضیح دهید. آنها آنجا هستند. هنوز یک گروه منسجم هستند. فکر نمی‌کنم هیچ توضیح خوبی برای این موضوع وجود داشته باشد، جز اینکه خدا همچنان به آنها اهمیت می‌دهد. او همچنان مشتاق آنهاست، آرزویشان را دارد و آنها را زیر دست خود محافظت می‌کند. حالا از یهودیان بپرسید، بسیاری از آنها خواهند گفت، اگر معنای برگزیده بودن این است، ما دوست داریم بی‌حمایت باشیم. اما در واقع به نظر من آنها هنوز در میان برگزیدگان باقی مانده‌اند. بله بله. هیتلر، گوبلز و گورینگ مأموریت خود را نابودی یهودیت از روی زمین قرار دادند. و هیتلرها و گوبلز و گورینگ امروز کجا هستند؟ در یک جای خیلی گرم. بله بله. بسیار خوب، حالا از شما می‌خواهم که به آخرین قسمت از فصل 23 و آخرین قسمت از فصل 26 نگاهی بیندازید. در اینجا عباراتی وجود دارد که ما در این مطالعه و مطالعات دیگر با آنها مواجه شده ایم. هدف خدا چیست؟ بله بله. شما خواهید دانست، این آیه 23 است، و چه کسی در آیه 26 خواهد دانست؟ تمام بشر، همه انسان‌ها خواهند دانست که من یهوه، نجات دهنده تو، قادر مطلق یعقوب هستم. هدف خدا این است که ما او را بشناسیم. پولس این را در کتاب فیلیپیان مطرح می کند. او می گوید اینها تمام دستاوردهای من هستند. تعداد خیلی خیلی کمی از مردم دنیا می توانند با این فهرست مطابقت داشته باشند. اما به شما می گویم من همه اینها را کود می دانم. من خوشحال بودم که همه چیز را از دست بدم، احمق خطاب شوم تا بتوانم مسیح را بشناسم و در او یافت شوم. نه برای اینکه بتوانم نجات پیدا کنم. نه برای اینکه گناهانم بخشیده شوند. هیچ کدام از اینها اشکالی ندارد، اما هدفی که توجه پولس را جلب می کند این است که من می خواهم او را بشناسم، همه چیز را در مورد او بدانم، او را به عنوان ناجی شخصیام بشناسم، او را به عنوان ناجی شخصیام بشناسم. او را به عنوان منجی شخصیام بشناسم، او را به عنوان دوستم بشناسم. دقیقاً. می دانید که پولس وقتی می گوید جدی است و من می خواهم او را در رنجهایش بشناسم. اگر کسی که من عاشق شدم مجبور بوده از تپه جلجتا بالا برود، پس من هم می‌خواهم با او به آنجا بروم. حالا می‌دونی که اون جدیه. اوه آره، می‌خوام وقتی هوا آفتابیه بشناسمش. می‌خواهم وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود او را بشناسم. پولس می‌گوید می‌خواهم او را تا جلجتا بشناسم. چون او می‌گوید می‌دانم که در آن سوی جلجتا رستاخیزی در راه است. او صرفاً یک مازوخیست نیست. خب، ایسی رنج کشید، پس من هم می‌خواهم رنج بکشم. نه، ایسی رنج کشید تا از مردگان برخیزد، و این همون چیزی است که من می‌خواهم. خب، بریم سراغ ادامه. این بخش، همونطور که توی برگهات نوشتی، از آیه 3، از آیه 49، 14 تا 50 ادامه داره. تو منو رها کردی. نه، من رها نکردم و این مدرکیه که قراره ببینی. تو بچه های بیشتری خواهی داشت، بیشتر از آنچه که بتوانی تصور کنی. چرا؟ چون من نجات دهنده تو هستم. خب، یک دقیقه صبر کن. فصل 50، آیات 1-3. حال، من در پس زمینه در مورد آن با شما صحبت کردم. تبعیدیان یهوه را به طلاق دادن یهودا متهم می کردند. رها شده و طلاق یافته هر دو یک کلمه هستند. تو ما را طلاق دادی. خب، قانون خیلی واضح میگه که شوهر نمیتوند با زن مطلقه دوباره ازدواج کند، انگار که اون زن با شوهر دیگری رابطه داشته است. پس تو ما را طلاق دادی. تو نمیتوانی ما را پس بگیری. یا به تعبیری دیگر، تو مجبور شدی ما را بفروشی تا بدهی طلبکارانت را بپردازی. بنابراین تو نمیتوانی ما را پس بگیری و خدا میگوید طلاقنامه مادرت کجاست؟ چه کسی گفته من تو را طلاق دادم؟ من تو را به کدام یک از طلبکارانم فروختم؟ به خاطر گناهانت تو فروخته شدی. به خاطر گناهان تو مادرت را از خانه بیرون کردند. اما نکته اصلی این است که نه، خدا مجبور نشد این کار را برخلاف میلش انجام دهد. بابلی ها این کار را با او نکردند، هرچند او میخواست از آن جلوگیری کند. نه، این اتفاق افتاد چون او تصمیم گرفت این کار را انجام دهد، و با انتخاب آزادانه این کار، او آزادانه قادر است شما را دوباره بازگرداند. حال آیهی دو، چند تفسیر ممکن در آنجا وجود دارد. یک احتمال این است که کسی نبود که شفاعت کند و از این طریق از تبعید جلوگیری کند. به نظر می رسد حزقیال این طور صحبت می کند. کسی نبود که در این فاصله بایستد. حالا دوباره این زبان سامی است و سامی اغراق‌آمیز است. آیا وقتی تبعید فرا رسید هیچ فرد صالحی در یهودا وجود نداشت؟ نه، افراد صالحی بودند اما تعدادشان کافی نبود. و اینجا هم همینطور. آیا کسی نبود که شفاعت کند؟ بله، افرادی بودند که شفاعت می کردند اما تعدادشان کافی نبود. با این حال این احتمال هم وجود دارد که آیه بگد اکنون هیچ کس در میان شما تبعیدیان نیست که بتوند شما را رهایی بخشد، اینطور نیست. پس آیا دست من کوتاه شده است؟ اگر هیچ کس نیست، اگر در زمان تبعید هیچ فرد صالحی وجود نداشت، اگر در آن زمان هیچ شفیع وجود نداشت، اگر اکنون هیچ کس نیست که بتوند شما را رهایی دهد، آیا این بدان معناست که من نمیتوانم؟ نه. حال این موضوع دست و بازو بسیار مهم خواهد بود. از شما میخواهم که به این موضوع توجه دقیقی داشته باشید. این دو به جای یکدیگر برای صحبت در مورد قدرت نجات خدا استفاده میشوند و به ویژه در مطالعه هفته آینده ما نحوهی عملکرد آن بسیار مهم خواهد بود. بنابراین به فصل 50 آیات 4 تا 9 میرسیم. این سومین باری است که بنده صحبت میکند. اولین مورد در فصل 42، دومین مورد در فصل 49 و این سومین مورد است. خداوند متعال زبان اهل کتاب را به من عطا کرده است تا بدانم چگونه با کلام خسته را یاری کنم. هر صبح او بیدار می شود، گوش مرا بیدار می کند تا مانند کسانی که کتاب را خواندند بشنوم. خداوند متعال گوش مرا باز کرده است و من سرکش نبودم. به عقب برنگشتم. پشتم را به کسانی که می زنم و گونه هایم را به کسانی که ریشم را می کنند دادم. رویم را از رسوایی و آب دهان نپوشاندم، بلکه خداوند خدا مرا یاری کرد. از این رو رسوا نشدم. از این رو روی خود را چون سنگ خارا ساختم. می دانم که رسوا نخواهم شد. یادت هست قبلن در مورد شرمساری بهت چی گفتم؟ فکر رسوایی به خاطر چیزی که بهش اعتماد کردی و تو رو شکست داد. من شرمنده نخواهم شد. اونی که از من دفاع میکنه نزدیکه. کیست که با من ستیز کند؟ بیایی با هم برخیزیم. دشمن من کیست؟ بگذارید به من نزدیک شود. اینی که خداوندگار یهوه مرا یاری می کند. چه کسی مرا گناهکار اعلام خواهد کرد؟ این همه آنها مانند جامعه مندرس خواهند شد. بید آنها را خواهد خورد. بسیار خوب. در مورد این شخص از این متن چه می توانیم بگوییم؟ بیایید کمی عجله کنیم. زمان ما دارد به سرعت می گذرد. در مورد او چه می توانیم بگوییم؟ بسیار خوب. او اطاعت خواهد کرد. او مصمم است که اطاعت کند. بگذارید اینطور بگویم. خیلی خوب. دیگه چی؟ باشه. اون یه مشوقه. دیگه چی؟ باشه. بله. باشه. دیگه چی؟ باشه. باشه. خیلی خوب. چی؟ نور. باشه. یه گوش برای شنیدن چطوره؟ اون میشنوه و حرف میزنه. یه چیز دیگه هم هست که خیلی مهم گفته شده. قراره رنج بکشه، نه؟ بله. و فکر کنم میتونیم فرض کنیم که صریحاً گفته نشده، اما میتونیم فرض کنیم که ناعادلانه رنج میکشه. او میگوید هیچ کس نمیتواند مرا گناهکار بداند. باز هم میگویم ما در مورد ملت صحبت نمی کنیم. اگر سؤالی در این مورد وجود داشته باشد، فکر می کنم در آیه 10 پاسخ داده شده است. یادتان هست در مورد شعر ابری چه گفتم؟ ویژگی اصلی شعر ابری چیست؟ موازی سازی مترادف. مصرع دوم همون حرف مصرع اول را می زند، اما با کلماتی کمی متفاوت. پس به آیه 10 نگاه کنید. بر اساس این تشبیه، بنده کیست؟ خداوند. اگر از خداوند بترسید، از صدای بنده اطاعت می کنید. اگر از صدای بنده اطاعت کنید، از خداوند می ترسید. بنده با یهوه برابر دانسته می شود. ای خدای من. پس اگر از صدای بنده اطاعت کنی، از خداوند می ترسی. و مسئله‌ای که آنجا مطرح می شود، همانطور که شما اینجا برجسته کردید، اعتماد مطلق به خداوند است. اعتماد به او در مواجهه با بی‌عدالتی، در مواجهه با رنجی که سزاوار آن نیستیم. و دوباره از خود می پرسیم، خب این از کجا می آید؟ چرا؟ خب چرا این شخص رنج می کشد؟ چرا با او رفتار می شود؟ چرا با او بدرفتاری می شود؟ و ما هنوز جواب را نمی دانیم. بنابراین اگر در تاریکی راه بروید، راه حل چیست؟ طبق آیات 10 و 11، شما دو انتخاب دارید. می توانید برای خودتان آتش روشن کنید و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نه، در عذاب خواهید خوابید. خودتان را خواهید سوزاند. و چقدر این درست است؟ چقدر این درست است؟ من با آموزش خودم راهم را روشن خواهم کرد. من راهم را با دستاوردهای خودم روشن خواهم کرد. من راهم را با قدرت خودم روشن خواهم کرد. من راهم را با عشق انسانی روشن خواهم کرد. و خدا میگوید موفق باشید. با این حال آیه 10 چه میگوید؟ اگر هیچ نوری ندارید چه باید بکنید؟ به نام خداوند توکل کنید و به خدای او توکل کنید. آیا در این کتاب چیزی در مورد توکل شنیده ایم؟ اگر نشنیده ایم، شما اینجا نبوده اید. بله بله. تمام پایه و اساس بندگی اعتماد مطلق به خداست و ما می توانیم به خاطر لطف او به او اعتماد کنیم. بسیار خوب، پس به سراغ 51 بروید. توجه کنید که عبارت گوش دادن چند بار اینجا تکرار شده است. ای پیروان عدالت به من گوش دهید. آیه 4، به من توجه کنید، قوم من، به من گوش دهید، ملت من. آیه 7، ای کسانی که پارسایی را می شناسید، به من گوش دهید. او با چه کسی سخن می گوید؟ آیا آن را دریافتید؟ ای کسانی که پارسایی را می جویید. آیه 4، ای قوم من. آیه 7، شما که می دانید چه چیزی درست است. حالا، چرا خدا این افراد را خطاب قرار می دهد؟ خب، آنها کمشنوا هستند. نظر شما چیست؟ چرا باید به این افراد چیزی بگویید؟ بسیار خوب، فکر می کنم دقیقا درست است. اینها افرادی هستند که، خوب یا بد، واقعا به دنبال حق و عدالت هستند. بنابراین این احتمال وجود دارد که آنها آنچه را که قرار است گفته شود بشنوند. بله، 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 بله. و دوباره می توانیم در مورد وضعیت تبعیدیان فکر کنیم. فکر می کنم مطمئناً حداقل 3 گروه از مردم را داریم. کسانی که به دنبال عدالت هستند. کسانی که عدالت را مسخره می کنند و می گویند، هی، اینها همه دیوانگی است. ما فقط باید بابلی های خوبی شویم زیرا آموزه های کتاب مقدس اشتباه است. و بعد شما کلی آدم را در این وسط دارید که فقط زنده می مانند. احتمالاً امید زیادی برای این افراد وجود ندارد. اما اگر این افراد مقاومت کنند و تسلیم نشوند و واقعاً به کلام خدا ایمان داشته باشند، امیدی هست که بتونند روی این افراد تأثیر بگذارند. بنابراین خدا به آنها چه میگوید؟ آیه 2، به ابراهیم پدرتان نگاه کنید. به یاد داشته باش که از کجا آمده‌ای. این را فراموش نکن. آیه 3، زیرا خداوند صهیون را تسلیم می‌دهد. این اولین تسلی است و امیدوارم یادتون باشد چیزی که قبلا گفتم، این که تسلی بهترین ترجمه نیست. تشویق کردن، تقویت کردن کلمه بهتری است. اما این اولین باری است که این کلمه از فصل 40 به بعد ظاهر می شود. یکی از دلایلی که فکر می کنم فصل 40 مقدمه‌ای بر تمام فصل‌های 41 تا 50 و 5 است، همین است. بنابراین می خواهم شما را تشویق کنم. ادامه دهید. آیه 4، تورات از من صادر خواهد شد. من عدالت خود را برای قوم‌های نوح خواهم ساخت. عدالت من نزدیک است. نجات من آشکار شده است. بازوان من قوم‌ها را داوری خواهد کرد. و ساحل و اقصای زمین چه بدانند و چه ندانند به من امیدوارند. آنها منتظر بازوی من هستند. پس ای کسانی که در جستجوی عدالت هستید، تسلیم نشوید. نجات من در راه است و برای جهان خواهد بود. چشمان خود را به سوی آسمان بلند کنید. به زمین زیر پایتان نگاه کنید. آسمان مانند دود ناپدید می شود. زمین مانند جامهای کهنه خواهد شد و ساکنان آن نیز به همین شکل خواهند مرد، اما نجات من جاودانه خواهد بود. عدالت من هرگز متزلزل نخواهد شد. آسمان و زمین آنها خواهند گریخت. اما نجات من، عدالت من تا ابد پایدار خواهد ماند. فراموشش نکن. پس آیه 7، از سرزنش مردم نترس و از توهین‌هایشان هراسان نشو. عزیزم، همانجا بمان. این نسخه از اسوالد زنده است. بید آنها را مثل لباس خواهد خورد. اما پارسای من تا ابد باقی خواهد ماند. نجات من برای همه نسل‌ها. بنابراین واضح است که او به دنبال تشویق این افرادی است، شاید کمی مردد هستند. خدا می گوید این کار را نکنید. بایستید. محکم بایستید. آه، چقدر این برای من و شما صادق است، وقتی می بینیم که مسیحیت در اطرافمان در حال نابودی است. فکر می کنم فصل 51 آیات 1-8 برای ماست. صبر کنید. خب، آنها چه واکنشی نشان می دهند؟ آیه 9، بیدار شو، ای بازوی خداوند. شما مردم کجا بودید؟ اما حداقل آنها دارند واکنش نشان می دهند. یک بار دیگر، این بازو است. خب، ما آن را دو بار، آیه 5، دیده ایم. بازوان من قومها را داوری خواهد کرد. سواحل و اقصای زمین به من امید دارند. منتظر بازوی من هستند. یادت هست، صبر کن. اقصی نقاط زمین به بازوی قدرتمند نجات خدا تاکل می کنند. خب، دوباره اینجاست. بیدار شو، بازوی خداوند. و آنها از کنایه به اسطوره باستانی خلقت استفاده می کنند. تو کسی هستی که واقعا هرج و مرج را نابود کردی و این کار را در دریای سرخ انجام دادی. رستگاری تمام چیزی است که تو به دنبال آن هستی. و سپس در اینجا 51:11 آمده است. فدیه شدگان خداوند باز خواهند گشت و با سرود به صهیون خواهند آمد. شادی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود. آنها شادی و خوشی را خواهند یافت. غم و اندوه و آه و ناله از بین خواهد رفت. من هستم که شما را تشویق می کنم. تو کیستی که از انسانی که می میرد می ترسی یا از پسر آدم که مانند الف آفریده شده و فراموش کرده ای؟ آیا فکر می کنی من تو را فراموش کردم؟ تو خداوند خالق خود را که آسمانها را گسترانید و پایه های زمین را نهاد فراموش کرده ای و پیوسته تمام روز از خشم ستمگر می ترسی. می خواهی من بیدار شوم. تو باید بیدار بمانی، نه اینکه در تمام چیزهایی که پیش می آید غرق شوی و توجه ما را از نجات دندهمان منحرف کنی. پس خدا اینجا چه می کند؟ او این مردم را تشویق می کند که ایمان بیاورند، به یاد بیاورند که او کیست، به یاد بیاورند که چه کاری انجام داده است. بنابراین در آیه 7، چه کسی باید بیدار شود؟ اورشلیم باید بیدار شود. این بازوی خداوند نیست که باید بیدار شود، بلکه اورشلیم است که باید بیدار شود. و در دقایق پایانی می‌خواهم به یک استعاره نگاهی بیندازید. آیه 7، شما از دست خداوند نوشیدید، چه؟ از جام خشم او. شما جام سرگشتگی را تا ته نوشیدید. اکنون آیه 21، ای ستم دیدگان، ای مستان، ای مستان، اما نه از شراب، این را بشنوید. پروردگار شما یهوه خدای شما که از حق قوم خود دفاع می کند چنین می گوید، این جام سرسام آور و کاسه خشم خود را از دست شما گرفتم، دیگر نخواهید نوشید. باشه، پس میگه تو ازش خوردی، اما دیگه تموم شده و دشمنانت قرار ازش بنوشن. اما سوال اینه که خدا چطور میتونه اون جام رو از دست ما بگیره؟ ما لیاقتش رو داریم. جام او، بله، و جام او در باغ جتسیمانی به نمایش گذاشته شده. یادت هست عیسی چه گفت؟ اگر ممکن است، بگذار این جام از من بگذرد. با این وجود کارت تمام خواهد شد. جام سرگشتگی، جامی که از تمام گناهان پلید بشریت پر شده است. خدا میگوید من آن را از دست تو خواهم گرفت. من آن را به دست دشمنت خواهم سپرد. اما تنها راهی که او میتواند اون را از دست ما بگیرد این است که خودش اون را بنوشد و تا ته بنوشد. بله، شما بندگان من هستید. و سوال این است که چگونه؟ او چگونه میتواند باشد؟ ما چگونه میتوانیم بندگان او باشیم؟ تنها اگر راهی پیدا شود که آن جام را از دستان ما بگیرد. بیایید دعا کنیم. او خداوند عیسی، شکرت. شکرت که وقتی پدر گفت، پسر، راه دیگری نیست. تو جام را برداشتی و آن را تا ته نوشیدی. شکرت. کمکمان کن، خداوندا. در بهبوهه کلیسایی رو به زوال، در بهبوهه فرهنگی که به نظر می رسد، مصمم است، هرچه سریع تر خود را نابود کند. به ما کمک کن تا بایستیم، شادمانه، آرام و پیروزمندانه بایستیم. زیرا تو آمدهایی تا ما را تشویق کنی. تو به قدرت روح القدس خود آمدهایی تا ما را قادر به ایستادن کنی. ای خداوند به ما کمک کن تا با آگاهی از آنچه در مسیح انجام داده ای و با اطمینان از آنچه در پایان این عصر انجام خواهی داد، بایستیم و پس از انجام همه کارها بایستیم. به نام تو دعا می کنیم. آمین. این دکتر جان اسوالت است که در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا می باشد. این جلسه شماره 24، اشعیا فصل های 49 تا 51 است.